الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. جهت دوم بحث درباره لفظ امر پیرامون محدوده بحث از لفظ امر است. لا شک در این که خود لفظ امر داخل در محل بحث است، و ما بررسی خواهیم کرد که موضوع لفظ و معنای حقیقی این لفظ در لسان شرع و عرف چه چیزی خواهد بود و آثار علمی و عملی و فقهی تعیین موضوع له لفظ امر بیان خواهد شد. انما الکلام در این است که آیا این بحث اختصاص به لفظ الامر دارد و مشتقات از اون مثل آمر، مأمور، امیر و مانند اینها داخل در بحث نیستند یا بحث شامل این مشتقات هم می شود و می خواهیم معنای حقیقی این مشتقات نیز در این بحث روشن بشود. عرض می کنیم که ما در مبحث لفظ امر نگاه اصلی و نظرمون و مورد بحث و گفتگویمون بررسی معنا و موضوع له خود کلمه امر است، که البته تعیین مفهوم و معنای امر خود به خود در تعیین معنای حقیقی مشتقات از آن از حیث ماده تأثیر مستقیم دارد، و یقیناً معنای آمر مأمور به و مانند اینها به تبع تعیین معنای خود امر و وجود شرایط در صدق امر روشن می شود. البته در این جهت هم شکی نیست که اگر بخواهیم از این مشتقات به لحاظ هیئتشان بحث را دنبال بکنیم، قطعاً اینجا محل بحث اونها نیست و باید در مثل مبحث مشتق و مانند آن از اینها بحث بشود. بنابراین نتیجه میگیریم که مشتقات از لفظ امر به لحاظ معنای مرتبط به ماده اونها به لحاظ بررسی معنای مرتبط به ماده اونها به تبع وارد در مبحث لفظ امر می شود، ولی به لحاظ معنای مرتبط با هیئت اونها از این بحث کاملا خارج هستند. این هم جهت دوم. برای چی؟ چون آثاری که بر تعیین معنای موضوع له لفظ امر مترتب است، همه اون آثار بر مشتقاتش مترتبه. شما مثلا ها وقتی امر رو میایید میگید طلب، بعد میاد میگید در این امر البته طلبی که علو درش باشه یا علو و استعلاء باشه، خود به خود مأمور هم لا یستو علی الشیء الا این که اون چه بهش امر شده از شخصی صادر شده باشد که طلب کرده باشد و علو هم داشته باشد. بله به تبع. ببینید ما میخوام بگیم که یعنی مستقیما لازم نیست ما بیایم بگیم حتما،
اما در اصل اینا مستقیما محل نزاع هستن. اما
روشن شد اونها درست درسته، ما همین گفتیم، یعنی در واقع اونها خود به خود داخل در محل بحث هستن قایت، اما نیاز نداریم این تک تک اونها رو جداگانه از نظر ماده بررسی کنیم، از نظر لفظ بررسی کنیم، نه. چون آمر، مأمور، مأمور و به و امیر اگر از حیث هیئتشون بخواد مورد توجه قرار بگیرد جاش اینجا نیست، چون معنای آمر وابسته به دو چیز است، به ماده و به هیئت. هر دوی اینها دخیل در تعیین آمره که چه کسی آمر بهش صدق میکنه، چه کسی مأمور، چه چیزی مأمور بهش صدق میکنه، کسی مأمور صدق میکنه، چه چیزی مأمور و بهش صدق میکنه. این اگر ماده روشن نشده باشد ما لنگیم، نمیتونیم به مجرد هیئت تعیین معنا کنیم. اما بحث هیئتی اینها که خب ربطی به ما نداره، یعنی به بحث ما نداره، مربوط به بحث مشتق، مربوط به اینجا اصلا نیست. اما جنبه ماده و مادعی اونها خود به خود وابسته به تعیین معنای لفظ امره. لذا است که ما نمیتونیم بگیم اینا خارجن، خارج نیستن. نمیتونیم بگیم نیاز به این داره که مستقلن جداگانه مورد دقت از حیث ماده قرار بگیرن، نیاز نداره. ما اگر معنای لفظ امر رو روشن کردیم، تمام اون چیزهایی که در معنا و موضوع له لفظ امر دخیل هست، همه اونها در معنای مشتقات از حیث ماده شون حتما چیه؟ دخیل میباشد. نه اینا رو این دو تا جهت تا به الان ندیدم کسی مطرح بکنه. هر دو جهتی که تا به الان ما ذکر کردیم خدمت شما عرض بشه، نه در کتب قدما دیده شده نه در متأخرین، ولی دو مسئله مهمه. جهت قبلی که مطرح شد که عرض کردیم، بله، عنوان صحیح بحث چیه؟ که خب عرض کردیم به پیشینه که برمیگردین چجوری بوده، بعد چطوری شده. خب اینا نظر داشتن، اینا اینطور نبوده که مثلا در گذشته، و در واقع تعیین مبحث میکنه عناوینی که در بحثا مطرح میشه. خب بحث خیلی مهمه، سوال متاسفانه نیست در کتابهای تقریرات هامون هم این مطرح نشده. این جهت هم که آیا فقط اختصاص به لفظ امر دارد یا مشتقات را هم شامل میشه مطرح نشده، جهت هم داشته. جهتش اینه که این خود به خود وقتی که ماده امر یعنی لفظ امر خودش معناش روشن بشه، اون مشتقات هم خود به خود از حیث ماده معناشون روشن خواهد شد. لفظ امر میگن، بله، همین الان هم لفظ امر میگن، بله. اون اصلا ماده الامر استعمال نمی کنن، نکردن، من ندیدم. حالا بازم شما تأمل بکنید، اگر پیدا کردید کسی از علمای اهل سنت و به خصوص اعاظمشون، کسانی که صاحب نظرن، ماده الامر رو در این مبحث اصلا عنوان کرده باشه، برای ما بیانید. شاید جایزه داشته باشه.
توجه بوده یا نه؟
چی رو؟
ماده امر هم هست استعمال نکرده.
ماده امر رو اصلا استعمال نمی‌کنه، به خاطر محظوری که ما عرض کردیم. یعنی بعد چی برش آورده؟
اصلا به این اصطلاحی که ما میشناسیم،
خب به هر حال دقت میکنه. ببینید در عنوان، عنوان خیلی مهمه. عنوان بحث در واقع نمایانگر اون چیزی است که در بحث می‌خواد صورت بگیره. حتی خیلی از عناوینی که در بعضی از کتاب‌ها وجود داره، این عناوین چیکار است؟ این عناوین در واقع می‌خواد رأی خود صاحب تألیف رو برای ما ابراز کنه و بیان کنه. شما مثلا آقا جا هست اینجا، مثلا شما دقت بفرمایید، صاحب وسائل تیترهایی که خود صاحب وسائل در وسائل میده نظراتشه، یعنی در واقع تمام روایاتی که خواهد آمد من نتیجه ای ازش میگیرم، این تیتره. خیلی ها از علما تیترهای خودشون دادن. در گذشته البته دادن تیتر خیلی معمول نبوده. یعنی شما کتاب مساله کنه مثلا نگاه کنه، میبینید دیگه پشت سر هم دیگه مطلب خوب داشته دیگه، نیاز به تأمل هم نداشته، الحمدلله میومده و مینوشته مثلا صاحب مساله کنه. یا مرحوم علامه که آدم وقتی چیزهایی از اینا میبینه خجالت میکشه، هیچی دیگه. بله، یعنی کارهایی که اینها کردن، یا اعظم کردن، مثل علامه هلی، مثل محقق هلی، یعنی انصاف قضیه اینو آدم وقتی الان نگاه میکنه باید از خودمون خجالت بکشه. اینا با چه سختی هایی، چه کارهای بزرگی کردن. جواهر، جواهر آقا، سعی کنید روزی یک صفحهشو بخونید، اصلا بخونید، یعنی واقعا اصلا بردارید بخونید. جواهره معلوم میشه اخلاص فوق العاده‌ای در این کتاب وجود داشته، اخلاص فوق العاده‌ای. والا یک شخص، یک فرد، یک دوره فقه کامل شیعه با این استدلال ها عجیبه. من در جواهر خیلی دقیق شدم اشتباه پیدا کنم در حرفایی که از دیگران نقل میکنه، خیلی دقیق شدم ها، یعنی جایی رو پیدا کنم صاحب جواهر به اشتباه به مسالک نسبت داده باشه. این در بیانات شیخ انصاری من دیدم ها، و دیده شده شیخ انصاری که متتبع و محققه، ولی در بیانات آقای صاحب جواهر من نتونستم تا به الان موردی پیدا کنم که ایشون از کتاب لغت یا از کتاب مثلا فقهی یا تفسیری مطلبی رو ذکر کرده باشه و اشاره کرده باشه و این اشتباه باشه. کمتر نه ما برخورد نکردیم تا بعد، در حالی که در بین کتاب‌های متأخر که الان وجود داره این گونه اشتباهات خیلی زیاده، خیلی زیاده. مثلا آقا ارجاع میدم به فلان جا ولی در اونجا وجود نداره. این بله. خب این هم پس جهت دوم بحث که آیا بحث اختصاص به لفظ امر دارد و مشتقاتش رو فرا نمیگیرد یا نه مشتقات رو هم فرا میگیره که عرض کردیم به تبع خود به خود فرا میگیرد. این جهت هم مطرح نشده در بحثا. اما جهت سوم خب ما میگیم معنا نداره،
معنا نداره، این
نداره. من گفتیم در بحث گذشته گفتم اصلا جای نزاع بحث نداره. خب
شما طرح مسئله اینه که آیا اصولی رو به ماده امر که تعبیر لفظ امر رو تعریف می‌کنه بررسی می‌کنن، آیا فقط لفظ امر رو بررسی می‌کنن یا مشتقات دیگه یعنی آمر و مأمور و امیر و غیره بررسی می‌کنن؟
نمی‌کنن.
شما اثبات کردید که فقط به لفظ امر می‌پردازن به اصاله
با داره درست
میگه. مثلا به نداره.
خب ما نمیگیم
بحث ماده بحث هیئت نمیست، بحث هیئت
خارج شده
بحث ماده.
خب ببینید تاره تن ما میخوام بگیم آقا امر اصلا در اینجا مباحث امر در اینجا از این بحث میخواد بکنه. آقا امر بر چه چیزی صادر؟ آخه کلمه امر در شرع متعدد وارد شده، هم در قرآن هم در آیات هم در روایات. کلمه امر در لسان شارع یعنی چی؟ یه مرد اینو ما میخوام فقط بگم کار به مشتقات این اصلا نداری. خب حالا فایدهش این عرض میکنم، اگر ما بیاییم بگیم فقط اینه، بعد برای بررسی معنای هر یکی از اون مشتقات هم باید جداگانه بحث بکنیم که البته بررسی معنای اونها دو جنبه داره، جنبه هیئتی که خارجه، جنبه ماده ای واسه در همینجا مثلا ماده مشتقاتش بررسی بشه. خب ما عرض میکنیم دیگه، ما همینو میخوام بگیم از اون جهت که آثار، دقت کنید، آثار فقهی حالا انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد بر مشتقات باره که اون آثار ممکنه بر خود امر بار نباشه،
بر مشتقات
به لحاظ ماده و هیئتی که همراه دارن. ببینید خب عرض کردیم که ما اگر بخواهیم مأمور رو روشن کنیم چه چیزی مثل امر نیست. هر شرطی که در اینجا بله، هر شرطی که در امر معتبر بشه در اون هم چی معتبر هست. خب فرق در همینه. ببینید خب درسته، فرق در اینه که الان این تصور نشود که ما این همه که میگن لفظ الامر و لفظ الامر و امر رو متن میکنن فقط معنای امر رو میخوان روشن کنن، چون این توهم در بعض از حواشی من یه مرتبه ملاحظه کردم که این توهم شده که گویا آثاری بر این مشتقات دیگه بار نیست، لذا لفظ امر فقط هست. ما ببینیم امر چیه؟ نه آثار بر اونها هم باره. قایتن ام ما عرض کردیم نیومدیم بگیم بل استقلال نیاز به طرح داره، گفتیم به تبع وقتی معنای این روشن بشه معنای ماده اونها هم روشن میشه، معنای ماده مأمور که روشن بشه جنبه هیئتیش که در مشتق اونم روشن بشه اون وقت کمک میکنه به این که معنای مأمور رو ما در فقه و روایات و آیات بفهمیم. جهت سوم بحث
اگر معنی لفظ امر شرایطی مشخصه لفظ امر در فهم مشتقات.
خب ما که نگفتیم نیست که، برای همین گفتیم به تبع.
چه فرقی با ماده امر داره؟ حالا ما یک بحث داشتیم که چرا ماده امر میگیم وقتی روان
فرقش در اینه که ما در لفظ امر خود امر رو معنا و موضوعش لهش رو بحث میکنیم، موضوع له لفظ امر چیه، درسته؟ در اونجا از دو چیز بحث میکنیم، میگیم مشتق یک ماده دارد و یک هیئت دارد. ماده اون رو چی تشکیل میده؟ فرض اینه که مصدر تشکیل میده، درسته؟ اون مصدر معناش اینه، در اونجا ما دیگه از ماده امر به همون توضیحی که عرض کردم بحث نمی کنیم که آقا ریشش رو چی تشکیل میده، معنا و ماده این مشتقات رو الامر تشکیل میدهد و امر معناش اینه، پس اینها هم معناش همین خواهد بود که اون هست. جهت سوم بحث موضوع له لفظ امر است. بحث از موضوع لحن و معنای حقیقی کلمه امر برای نخستین بار در میان اصولیون امامیه توسط شیخ مفید در کتاب التذکره به اصول الفقه مطرح شده است و دیگران هم بحث از موضوع له لفظ امر را به عنوان اولین بحث از مباحث مربوط به اوامر دنبال کردن. لا شک و لا ریب در این که کلمه امر در لسان قرآن و روایات و همچنین مشتقات از آن در مقام اظهار مفاهیم مختلف توسط شارع مقدس استفاده شده است. مثلا در آیاتی از قرآن کریم کلمه امر در معنای فعل استعمال شده است. می فرماید و ما امرنا الا واحدتون. و می فرماید و ما امرو فرعون به رشید فرعون فرعون و ما امرو فرعون به رشید. و می فرماید و شاورهم فی الامر. در تمام این موارد کلمه امر به معنای فعل است و در آیاتی دیگر به معنای وقایع و اتفاقات مربوط به روزگار استعمال شده است. یدبر الامر من السماء الى الارض. در آیاتی دیگر به معنای فرمان و دستور العمل استعمال شده است. الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره. در بعضی دیگر از آیات، بله نه به امر، نه به امر ظهور در این داره به دستور العملی که خداوند متعال تعیین کرده و نه به فعلهی. البته ممکنم هست به فعلهی بگیریم، اما به امرهی میتونه به معنای همون دستور و فرمانی باشه خداوند، چون بحث تدبیره، یعنی تدبیر به فرمان او. بله مسخراتون، بله مسخر. حالا ممکنه به معنای فعل هم بگیریم، اما امر به معنای دستور هم در اینجا گرفته بشه مشکلی نداره. بله یدبر الامر، خب اونم هست. بله مثال زیاد میتونید در برای او اولی بزنید. در بعض دیگر از آیات به معنای کار عجیب استعمال شده است. فلما جاء امرنا، و احیانا در روایات نیز می توان مواردی را یافت که کلمه امر در اونها به معنای غیر از دستور و طلب لزومی که از آن عند القدماء به قول مخصوص یاد می شود استعمال شده باشد. حالا اینو دیگه زحمت بکشید برید کار کنید یه مقداری آقایون، که در روایات ما میتوانیم چند مورد پیدا کنیم اچه تا نستید که کلمه امر در روایات به معنای غیر از معنای طلب لزومی و یا دستور و فرمان که همون قول مخصوص است آمده باشد. این برید تأمل کنید. خب حالا ما میخوایم، بله ما میخوایم بگیم این ابتداعا استعمال شده، حالا میگیم بحث در چیه. در اصل استعمالش رو بپذیریم که این آمده استعمال شده. بحث در این است که کلمه امر آیا فقط در یکی از این معانی، یعنی قول مخصوص افعل، وضع شده است و استعمالش در سایر معانی علی نحو توسیع و المجاز است، و یا این که کلمه امر به صورت اشتراک لفظی در هر یک از این معانی و مفاهیم مختلف وضع شده است، و اون وقت افهام هر یک از اونها نیاز به زمیمه خاص دارن، و بدون زمیمه در دلالت تصدیقی مشکل دارند، و یا این که به صورت اشتراک معنوی کلمه امر در یک معنای جامع بین این معانی وضع شده است و یا اینکه در تعیین معنای موضوع له لفظ امر یک معنای دیگری قابل طرح است. چنانچه بعضی از متأخرین مطرح کردن و عرض خواهیم کرد، در مسئله اقوالی وجود دارد که باید مورد دقت، تحلیل و نقد قرار بگیرد، که البته بر این اختلاف آثاری هم مترتب می شود که انشاءالله مطالعه کنید. قول شیخ مفید اولین قوله در کتاب التذکره بله، بعد از ایشون آیه سیده که نظر ایشون رو نپذیرفته، شیخ توسی در عدس که نظر شیخ مفید رو تأیید در حدی میکنه و نظر استاد رو رد میکنه و نقد میکنه سید مرتضی رو. اینا رو یک اجمالا اگر رسیدید یک مطالعه داشته باشید تا انشاءالله در نقد و بررسیش به امید خدا